ساعت 21، 9 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. زلزله‌ای به شدت 7.5 درجه ریشتر مکزیک را لرزاند. ثبت نام برای انصراف از دریافت یارانه در روزهای شنبه و یک شنبه ادامه می‌یابد. و علی مطهری خواستار پاسخگویی مسئولان در مورد حمله زندانبانان به بند 350 زندان اوین شد. سلام و درود بر شما شنونده جان رادیو فردا. در جمعه 29 فروردین 1393 با من آرش حسنی همراه هستید و یک بخش خبری دیگر از رادیو فردا. ساعتی پیش زلزله‌ای به شدت 7.5 درجه ریشتر مناطق مرکزی و جنوبی مکزیک و شهر مکزیکو سیتی پایتخت این کشور را لرزاند. اداره زمینشناسی آمریکا مرکز زمین لرزه را در نزدیکی آکاپولکو و 250 کیلومتری مکزیکو سیتی اعلام کرده است. تاکنون گزارشی از تلفات جانی این حادثه منتشر نشده، ولی به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی اهالی مکزیکو سیتی به خیابان‌ها ریختند و تعدادی از آسمان خراش‌های پایتخت هم لرزیده است. این زمین لرزه در عمق 50 کیلومتری زمین روی داد. شهر مکزیکو سیتی به مدت 30 ثانیه در پی این زلزله لرزید. در سال 1985 میلادی هم زمین لرزه‌ای به شدت 8 درجه ریشتر بیش از 6000 کشته در مکزیکو سیتی بر جای گذاشت و صدها خانه ویران شدند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با صدور بیانیه اعلام کرده است کسانی که برای دریافت یارانه در روزهای اخیر ثبت نام کردند ولی تمایل به انصراف دارند، می‌توانند در روزهای شنبه و یکشنبه به سامانه refahi.ir این سازمان مراجعه کنند. در این بیانیه دلایل تشویق مردم به انصراف از دریافت یارانه، کمک به ارتقای نظام سلامت و محیط زیست، کمک به تولید، بهبود فضای کسب و کار و گسترش حمل و نقل عمومی ذکر شده است. در همین حال سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرده سرپرستان خانوارهایی هم که نتوانستند برای دریافت یارانه ثبت نام کنند، می توانند در دو روز آینده این کار را انجام دهند. مهلت ثبت نام برای دریافت یارانه روزهای 20 تا 29 فروردین اعلام شده بود. هنوز تعداد کسانی که برای دریافت یارانه ثبت نام کرده اند و تعداد انصراف دهندگان اعلام نشده است. علی مطهری نماینده تهران روز جمعه خواستار پاسخگویی قوه قضاییه، رئیس سازمان زندانها و وزیران دادگستری و اطلاعات در مورد گزارش حمله زندانبانان به بند 350 زندان اوین و ضرب و شتم تعدادی از زندانیان سیاسی شد. به نوشته قانون آنلاین، آقای مطهری در یادداشتی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه خبر این حمله حقیقت نداشته باشد نوشت: خانواده‌های زندانیان سیاسی باید در جریان قضیه قرار بگیرند و اگر برخی از آنها به بیمارستان منتقل شده اند، اجازه ملاقات به خانواده‌هایشان داده شود. در این ارتباط سازمان عفو بین الملل با استناد به گزارش‌های منتشر شده به انتقال دست کم 32 زندانی به بندهای انفرادی و زخمی شدن برخی از آنها اشاره کرده است. علی مطهری با طرح این پرسش که معلوم نیست چرا شدت عمل نشان داده شده است، افسود: شاید برخی نهادهای اطلاعاتی موازی وزارت اطلاعات برای ایجاد مشکل برای دولت جدید دست به این اقدام زدند. او همچنین خواستار دفاع رئیس جمهوری از حقوق شهروندان شد و اعلام کرد که این موضوع در مجلس پیگیری خواهد شد. کیف پایتخت اوکراین روز جمعه از آغاز اجرای توافقی خبر داد که در مذاکرات دیپلمات‌های ارشد اوکراین، روسیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا پنج شنبه شب در ژنو حاصل شده بود. اما مقام‌های اوکراین می‌گویند امید چندانی به اجرای این توافق از سوی روسیه ندارند. کشورهای غربی به مسکو هشدار دادند تنش‌زایی در شرق اوکراین تحریم‌های جدید علیه روسیه را به دنبال خواهد داشت. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف گزارش می‌دهد.
آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین از آغاز رایزنی‌ها پیرامون تغییرات قانون اساسی به منظور اعطای اختیارات گسترده به استان‌های کشور خبر داد و اعلام کرد شورشیان مسلح در استان‌های دونیتسک و لوگانسک به شرط خلع سلاح و تخلیه ساختمان‌های دولتی مورد عفو قرار خواهند گرفت. او تشریح کرد با این اقدامات اوکراین مفاد اصلی توافقی که پنجشنبه در ژنو امضا کرده بود را به اجرا می‌گذارد.
Заявляємо свою однозначну позицію. Українська влада не просто готова до діалогу.
دولت کیف نه تنها آماده گفتگو که مشغول گفتگو با شرق و غرب اوکراین یک پارچه است که شبه جزیره کریمه بخشی جدای ناپذیر از آن است. از روسیه انتظار داریم فوراً نیروهای خرابکار خود را از اوکراین خارج کند و به سازماندهی، حمایت مالی و مسلح کردن جدایی طلبان و تروریست‌ها در اوکراین پایان دهد. چنانچه روسیه از تحریک بی‌ثباتی در اوکراین دست بردارد، مطمئنم نظم و ثبات به سرعت در سراسر کشور برقرار خواهد شد.
مطالبات اوکراین در مذاکرات با روسیه شامل 5 مورد بود: محکومیت اقدامات جدایی طلبان در شرق اوکراین، خروج نیروهای روسیه از این منطقه و عقب نشینی ارتش این کشور از مرز با اوکراین، لغو اجازه سنا به رئیس جمهور این کشور برای اعزام ارتش به اوکراین و پایان اشغال کریمه. از سوی دیگر مطالبات روسیه عبارت بودند از تغییر قانون اساسی به منظور فدراتیو شدن اوکراین و اعلام زبان روسی به عنوان زبان دوم رسمی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پس از همه پرسی درباره فدراسیون، تخلیه ساختمان‌های دولتی در کیف و خلع سلاح شبه نظامیان در غرب و مرکز کشور، به رسمیت شناختن الحاق کریمه و انصراف اوکراین از عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو. در بیانیه‌ای که روسیه و اوکراین در ژنو امضا کردند، تنها درباره لزوم خلع سلاح و تخلیه ساختمان‌های دولتی توافق حاصل شد. پنجشنبه در حالی که مذاکرات در ژنو در جریان بود، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابراز امیدواری کرد که مناقشه اوکراین از راه سیاسی حل و فصل شود و او نیازی به اعزام ارتش به این کشور نداشته باشد. وی منکر حضور نیروهای نظامی روسیه در شرق اوکراین شد و تاکید کرد بحران این کشور ناشی از آن است که شرق اوکراین مخالف دولتی است که از راه کودتا به قدرت رسیده. جمعه دنیس پوشیلین که خود را رهبر جمهوری خودخوانده خلق دنیتسک می‌نامد، توافق‌های ژنو را رد و اعلام کرد نارامی‌ها در شرق اوکراین تنها به برکناری دولت و رئیس جمهور موقت و انحلال پارلمان پایان خواهد یافت. اشخاص متعددی که خود را نمایندگان جمهوری دنیتسک، جمهوری لوگانسک و یا جمهوری شرق و جنوب اوکراین می‌نامند، تا کنون انواع مطالبات ضد نقیض را از همه پرسی‌های محلی گرفته تا ممنوعیت واکسیناسیون مطرح کرده‌اند. سرگی سالودکی، تحلیلگر سیاسی در کیف، وضعیت شرق اوکراین را این گونه توضیح می‌دهد:
Просто виявилося, що у Росії є і план А, і план Б, а в Україні не було, і фактично ми опинилися в такій ситуації,
коли Росія برای حفظ نفوذ خود بر اوکراین طرح‌های متعددی داشته، اما اوکراین هیچگاه روسیه را دشمن تلقی نمی‌کرده و آماده جنگ نبود و نیست. رویدادهای شرق اوکراین بیشک مرحله دوم طرح روسیه است که الحاق کریمه مرحله اول آن بود، اما اجرای این مرحله بسیار دشوارتر است. اولا تنها 18% اهالی دانیتسک و لوگانسک خواهان جدایی از اوکراین و یا پیوستن به روسیه هستند. دوما زرسالاران در این دو استان با کنترل منطقه توسط روسیه مخالفند و با تحریک جریان جدایی طلبی در پی آن بودند که اختیارات بیشتری را برای خودشان تضمین کنند. زمانی که آنها عملاً با دولت جدید کیف به توافق رسیده بودند، روسیه بر آتش جدایی طلبی دمید. اما اکنون این نگرانی وجود دارد که نه اشخاص پرنفوذ محلی و نه مسکو این جریان را کاملاً کنترل نمی‌کنند.
کشورهای غربی با استقبال از توافق ژنو خواستار گام‌های فوری روسیه به منظور کاهش تنش‌ها در اوکراین شدند. پنجشنبه رئیس جمهور آمریکا ضمن ابراز امیدواری محتاطانه برای بهبود وضعیت اوکراین هشدار داد: اگر روسیه به وعده‌هایش عمل نکند، واشنگتن و متحدانش آماده‌اند تا تحریم‌های تازه علیه روسیه وضع کنند. روسیه مداخله در امور داخلی اوکراین را رد می‌کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، اخبار و گزارش‌های درباره حمله زندانبانان و ضرب و شتم زندانیان سیاسی عقیدتی محبوس در بند 350 زندان اوین شنیده میشه و رسانه‌ها درباره اون صحبت می‌کنند. وبسایت کلمه شامگاه پنجشنبه گزارش داد که صبح آن روز، یعنی صبح پنجشنبه، ده‌ها تن از ماموران گارد ویژه به بهانه بازرسی به بند 350 آمدند و اقدام به ضرب و شتم زندانیان این بند زندان اوین کردند، به طوری که شماری از این زندانیان دچار جراحات و ناراحتی‌هایی شدند که مجبور به انتقال اونها به مراکز درمانی خارج از زندان شد. آبتین صدر همکارم در گفتگو با خانواده برخی از این زندانیان در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
در حالی که غلام حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های ایران، شامگاه پنج شنبه اخبار منتشر شده از حمله ماموران به بند 350 زندان اوین را تکذیب کرد، خانواده‌های زندانیان سیاسی و برخی منابع خبری گزارش می‌دهند که مجروحان این واقعه از بیمارستان طالقانی تهران به زندان بازگشتند. به گزارش وبسایت کلمه، تهاجم صبح پنجشنبه در پی اعتراض برخی زندانیان در برابر برنامه بازرسی به وقوع پیوسته و بیش از 5 ساعت به طول انجامیده است. به گزارش این وبسایت، به رغم ادعای رئیس سازمان زندانها، شدت جراحات برخی زندانیان به حدی بوده که تنها دقایقی پس از درگیری، امید بهروزی و اسماعیل برزگری از زندانیان سیاسی محبوس در بند 350 به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شدند. اما به گزارش کلمه، این دو زندانی شبانه به بهداری زندان و سپس سلول انفرادی فرستاده شدند. همچنین به گفته برخی خانواده‌های زندانیان سیاسی، اخبار نگران کننده‌ای درباره سلامتی 30 تن از زندانیانی که به سلول‌های انفرادی فرستاده شدند در دست است. طاهره طاهریان، مادر عماد بهاور، زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین، با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی فرزند خود میگوید:
بدجوری ریختن تو بند، بعد زدنشون، حتی شنیدم دست مادر از پشت بستن، با باتون زدن، همه رو با باتون زدن، 5-6 نفر رو مثل که بردن تو انفرادی، بقیه هم یه 2-3 نفر در مونگا و 2-3 نفر سرپایی و 2-3 نفر هم مثل که بیمارستان خارجی از زندان بردن. ما دیگه خیلی حدود خبر از این ور اونور گرفتیم، هنوز بی خبریم، نمیدونم دیگه چه خبر شده، فقط میدونیم که طور خیلی بدی با این رفتار کردن و طوری که هیچ وقت اینجوری نبوده، یعنی یه چیز جدیدی بوده اتفاق افتاده. هیچ ارتباط مستقیمی که نداریم باشون، از این ور اونور حرفا رو میشنویم ولی صدای خودشو تا نشنویم من نمیتونم باور کنم که واقعا اون سالم الان اونجا، چه بلایی به سرش اومده، نمیدونم، هنوز هیچی نمیدونم. استراب و شدید و ناراحتی هستیم که ببینیم فردا دادستانی چه جوابی میخواد برای حرکتشون به ما بده.
این در حالی است که آقای اسماعیلی، رئیس سازمان زندانها، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا، حمله به بند 350 زندان اوین را تکذیب کرده و مدعی شده که ضد انقلاب خبرهای کذب منتشر میکنند. روز جمعه نیز مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان زندانی محبوس در بند 350، به رادیو فردا گفت:
حدود 100 نفر از مامورین ضد شورش وارد زندان شدند، به بهانه بازرسی بند 350 شروع کردن خود زندانیان حمله ور شدند، اونا رو ضرب و شتم کردند، تا اونجا که من خبر دارم سر آقای اکبر امینی رو شکستند، 3 تا از دنده های دکتر اسماعیل برزگری رو حتی خرد کردند. میدونم که آقای عماد بهاور مثلا مورد تهاجم قرار گرفتن و زخمی شدن، همینطور آقای غلامرضا خسروی و 30 نفر از زندانیان رو از جمله پدر خودم رو به انفرادی زندان اوین انتقال دادن.
در همین حال سازمان عفو بین الملل در پی انتشار گزارش‌های درباره ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین درباره خطری که آنان را تهدید می‌کند هشدار داده است. عفو بین الملل می گوید گزارش ها درباره حمله زندانبانان به بند 350 سبب شده که درباره امنیت زندانیان ترس و نگرانی به وجود آید. این سازمان با استناد به گزارش های منتشر شده به انتقال دست کم 32 زندانی به بندهای انفرادی و زخمی شدن برخی از آنان اشاره کرده است. زندانیان بند 350 زندان اوین تهران مدت هاست که از داشتن حق تماس تلفنی محروم هستند. بیشتر این زندانیان که فعالان سیاسی و مدنی هستند، پس از وقایع انتخابات بحث برانگیز سال 1388 به احکام طولانی مدت محکوم شدند.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بله، شنونده رادیو فردا هستید. اگر تمایل دارید که خبرها رو لحظه به لحظه در جریانشون قرار بگیرید یا دوست دارید که گزارش ها و گفتگوهای بیشتری رو بخونید و بشنوید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید به آدرس www.radiofarda.com. بخش جدیدی دوستان من در وبسایت رادیو فردا رو اندازی کردند که عنوان اون هست مجله های هفتگی. میتونید مجله های هفتگی رادیو فردا رو که از دست دادید و نتونستید در از طریق رادیو یا از طریق ماهواره رادیو فردا بشنوید، روی این لینک برید و اونجا مجله مورد نظرتون رو انتخاب بکنید و مجله رو بشنوید. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا باشید.